مبتلا و همگی باید به تحقیق و باید بودش خاطر تحقیق امشب خیلی خوش اومدید. سال نوتون تبریک میگیم، امیدوارم که سال خیلی خوبی شروع کرده باشید و سالی بلند رو با شادی و سلامتی در پیش رو داشته باشید. امشب آقای امیرآش رفیعی برامون صحبت میکنن. ایشون کارشناسی ارشد کارشناسیشون از دانشگاه امیرکبیر گرفتن، دانشگاه مهندسی معدن، و کارشناسی ارشد گرفتن دانشگاه تهران در رشته فرآورده‌های مواد معدنی، و کارشناسی ارشدشون از دانشگاه مکی گرفتن رشته مواد و الان دانشجو دکترا هستن در رشته مواد. امشب در مورد نوروز برامون صحبت میکنن که مصادفتش با عید نوروز برای هم با اصحایی میکنم بخاطر تحقیق که از شروع برنامه داشتیم.
خیلی متشکرم. من سعی کردم که این سخنرانی که خدمتون خواهم داشت یه مقدار تاکید کنم روی در واقع ارتباط نوروز با مسائلی که پیرامونش هست، بحث تقویم، بحث گاهشماری هست، سالنامه های ایرانی، بحث مفاهیمی که نوروز رو به وجود آورده و اون میراث تاریخی که در واقع به نفع ما داریم و نشون دهنده در واقع بحث نوروز هست که ما پله به پله جلو خواهیم رفت و امیدوارم که براتون مفید باشه. و یه نکته هم بگم که معمولا توی پژوهش‌های فرهنگی من خودم همیشه رویم برای اینه که سعی بر بی‌طرفی بذارم، یعنی در واقع مطالب از ابعاد مختلف نگاه بکنم، چون از خیلی سعی کردن که این طور باشه. اگر در واقع کم و کاستی هست اینو خواهید بخشید. نوروز چی؟ نوروز از دو کلمه نو و روز، بعضی چیزاش خیلی ساده چون توضیح واضحاته ولی خب لازمه که باشه، و به معنی روز نوه که کلمه نو در واقع یه کلمه مشترک بین زبان‌های آریایی و لاتینیه که می‌دونیم نیرو، نووا، نوو، در واقع اینا همه از ریشه کلمه نو هست، و کلمه روز که در واقع مثلا می‌تونه اسم روشنک، روکسانا، روژینا، اینا همه معانی روز روش نهفته هست. اون کلمه روز اینا اسم خیلی قدیمی هست. و آغاز نوروز در نخستین روز سال یعنی یکم فروردینه که در واقع روز اول سال نوروز میگن و چند روز بعد جشن‌های نوروزی در تقویم قلمداری میکنن. در واقع نوروز دوره چند روزه هست و در نخستین روز فروردین نوروز رو تعیین میکنن با توجه به محاسبات اخترشناسی و موقعیتی که کره زمین داره. و اگه اشتباه نکنم دو تا محور هست اینا وقتی تو نقطه اعتدال بهاری قرار میگیرن اون لحظه لحظه تغییر ساز و شروع بهار هست و ما اون رو شروع نوروز میدونیم. خب حالا میخوایم بحث رو خورده ببریم عمیق‌ترش بکنیم، اینکه اصولا چرا اولین ماه سال ایرانی فروردین نامیده میشه و آیا اصولا ارتباط بین نوروز و فروردین هست و این چه مفهومی پشت فروردین و نوروز نشسته. دلیل نامگذاری فروردین در واقع همونطور که ملاحظه میکنید اینه که ماه فروردین بر اساس باورهای قدیمی ایرانیان زمانیه که آیینی به نام آیین فرورشی یا فرورشی در اون انجام می شده که فکر میکنم کلمه فروردین هم تبدیل شده، این فرورشی و فرورشی هم تو جلو تبدیلیم به هم می رسن این دوتا اسم، و زمانی بوده که این آیین خاص انجام می شده. این آیین چه آیینی هست؟ آیینی که در واقع اینها روح درگذشتگانشون رو درود و سپاس می فرستادن، به این میگن فرورشی یا فرورتی، و فروردین هم زمانی که این آیین انجام میشه. و در اوستای بخشی هست به نام فروردین یش که در واقع در اینجا به طور کامل توضیح داده که اصلا چه نیایشایی میکنن، چه کار میکنن و اصلا چرا این کارو انجام میدن. خیلی جالب هست به اخره که وقت کردین یه مطالعه بکنین، خیلی واضحه که اصلا دلایل اینکه چرا این نام ما فروردین هست به چه دلیل هست. و خدمتتون عرض کنم که این روح درگذشتگان در واقع چی هست به طور لغت دقیقه، چه چیزی رو نیایش میکنن در فروردین؟ فره و هرها رو در واقع ستایش میکنن. در واقع هر انسانی، هر موجودی داره فره و هر، که انشاءالله در صفحه بعدی بهش خواهیم رسید، که ملاحظه میکنید فره و هر یا فره ورشی به معنی پیشپاس دارنده میباشد. این معنی لغویشه و اسامی بسیار زیادی که در فرهنگ ایرانی هست که با فر شروع میشه، مثل فرزاد و فرناز و فرگل و امثال هم، تمام این فری که اولش هست نشون دهنده این فرهبهر، یعنی کسی که با فرهبهر زاده شده، کسی که با نازش مثل فرهبهر، یه چیز توی مایه ها فرها خیلی اسامی تعدادش زیاد هست. حالا سوال اینه که فرهبهر چیه؟ فرهبهر رو بیش از اینکه معنیش رو بدونیم با این پیکره خیلی کلاسیکی که همه جا از قول یه مقاله می‌خونم نوشته بود از روی بیسکویت تا پشت مغازه طلا فروشی‌ها همه اینا می‌بینیم و این روزا مثلا تبدیل شده به ابزاری که همه جا هست، ولی اینکه واقعیت از این افراد بپرسیم حالا این یعنی چی، شاید 99% خیلی اطلاعی نداشته باشه. و به هر حال این بهش میگن پیکره فروهر، که بعضیا میگن که در واقع خب اینو میپرستیدن. نه، اصولا ایرانیای باستان بت و پیکره نمیپرستیدن. هرودوت تو کتابش گفته که در میان پارس ها برپا ساختن بت ها و پرستشگاه ها و محراب ها پذیرفته نیست و ایشان کسانی را که چنین میکنن نادان میشمارن. ظاهرا دین پارسیان مثل دین یونانی ها بر مبنای خدای انسان نما نیست. پس اینو نمیپرستیدن. این در واقع یه نشان میده، ریشه یه در واقع این پیکره به یه خدایی برمیگرده. البته این یکی از توضیحاتش، در واقع ممکن توضیحات دیگه هم باشه که البته من پیدا نکردم، ولی این توضیح رو که آقای فریبرد رهنمون تو مقالهشون نوشته بودن خدمتتون ارائه میکنن. ایشون معتقدن که در واقع آشوری ها که در همسایگی ایرانی ها بودن در قدیم، یک خدایی داشتن به نام آشور که این خدا شبیه این بوده، یه کمانی هم داشته، حالا نه مثل این، ولی یه مرد باردار کمان به دستی بوده. بعد ایرانی ها وقتی آشور رو میگیرن میبینن این چیز جالبیه، ببینید خود توسعش بدیم به نفع خودمون، در واقع ازش یه نماد یه نشانی بسازیم. و در واقع این قضیه از دوره هخامنشیان مثل که خیلی به طور جدی انجام میشه و از این به عنوان یک نشان استفاده میکنن. پس بنابراین این در واقع پیشه نشان بوده، چیزی برای پرستش نبوده. ملاحظه میکنید که در تخت جمشید این دو تا فروهر مختلف هست، اون دو بخش تخت جمشید که اگه دقت کنید طول بالاشون و تعداد این در واقع اجزای درونش هم فرق میکنه. هر پادشاهی در زمان خودش در واقع فروهری در واقع با بال در واقع فکر میکنم تعداد بخشای اوستا در زمانشون بوده، یه فرمول محاسباتی داشته که در کل مثل همه، ولی طول بال نشون دهنده در واقع گذشت زمانه به نحوی. و حالا دقیق‌تر بشیم روی این پیکره فروهر که من جز به جز خدمتتون توضیح میدم، ملاحظه میکنید که این یه مرد سال خورده. چرا سال خورده؟ اینجا سال خوردگی نشانه انسان با کمال و معرفت زیاده، یعنی در واقع کسی که کار درست انجام میده و با کمال پیش میره در زندگیش. نکته دوم در مورد بال ایشونه، بالهای گشاده نشان دهنده این است که انسان همواره در حال پرواز به درجات بالاتر است. پس در واقع این سمبل پروازه. سومین مورد این حلقه هست که اینجا هست، ملاحظه میکنید این حلقه در واقع نشان دهنده زمان بی پایانه. اون وقت سیستم سه‌بعدی نبوده و در واقع این انسان مثل اینکه در درون این زمان بی پایان گرفتار باشه و نقطه خروج در واقع دقیقاً معنیش همینه. در واقع این انسان در درون یک زمان بی پایان داره پرواز میکنه. این حلقه نشون دهنده زمان بی پایان. و خدمتتون عرض کنم که به این حلقه که دست ایشونه میگن حلقه پیمان، که وقتی فرد ایزدی رو میخوام به کسی بدن، حالا خواهیم دید تو اسلاید بعدی، این حلقه رو در واقع فرده هر دستش گرفته رو به اون شخص میده. بریم جلوتر، ملاحظه میکنیم که بال فرده هر داره سه بخش مختلفه و این سه بخش در واقع نشون دهنده گفتار، اندیشه و کردار نیکه. این که ترتیبش کدوم من نمیدونم، استنادی به حرف من نکنم، من فقط میدونم این سه تا بال نشون دهنده این سه بخشن. چرا به این معنیه؟ برای اینکه معتقد بودن برای اینکه انسان به سوی کمال پرواز کنه باید سه خصلت حداقل داشته باشه: پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک. بنابراین این سه بخش در واقع اجزای تشکیل دهنده پر پرواز کسیه که بخواد به کمال برسه. و در نهایت این دوتا شاخه‌ای که اینجا می‌بینید نشون دهنده در واقع اعتدال حرکت انسان در میان ضمیر پاک یا ستنتا مینو یا و ضمیر ناپاک یا انگره مینوه، که این لغت انگره مینو در زبان لاتینی انگره در واقع ریشه کلمه عصبانیه که ما میگیم انگری در انگلیسی، در واقع انگره مینو یعنی روح نابکار، روح عصبانی. در اون زمان خیلی ما هم اختلاف زبانی نداشتن. و خدمتتون بگم که این دست ایشون هم نشانه اینه که انسان در یک جهت مشخصی که تعیین شده داره به سوی اهورامزدا حرکت میکنه. اینم دو تا مثال خیلی جالبی هست. همون صحبت از حلقه پیمان هست که در واقع این در واقع سنگ نوشته های در واقع دوره ساسانیان هست. ملاحظه میکنید این شخصی که الان اینجا وایساده، یکی از پادشاهان ساسانی که بالا سرش یه گردی هست، ایشون اون پادشاهه. کسی که داره بهش حلقه پیمانو میده بعضی ها معتقدن اهورامزدا، ولی اهورامزدا نیست، این خود فروهره. اگه ببینیم بالاش همون جوریه، شکلش هم این باز همین شکل اینجا میبینیم که در واقع داره، یعنی باز دوباره حلقه پیمانو داره میده. اینم این شکلی هم که بالا کلش مثل خورشیده در واقع سمبل ایزد مهره که در واقع نور رو در واقع دوستی و راستی در واقع سمبل اون مسائل هست. و پس در واقع این حلقه پیمان اون کسی که داره میگیره، اینم فراوهر که داره بهش حلقه رو میده. و بریم سراغ مفهوم فراوهر که در واقع اصولا شناخت فراوهر بدون اینکه ما وارد بحث در واقع بینش های ایرانیان باستان بشیم واقعا غیر قابل امکانه و ما مجبوریم این رو به طور خیلی خلاصه و خیلی جزئی بتونیم از این رو در واقع مرحله مرحله واردش بشیم. من از اینجا شروع میکنم که ساختار وجود انسان در بینش زرتشتی که در واقع زرتشتی یا وجود انسان رو از بر اساس یک طبقه بندی به جان، هوش، دعنا یا وجدان، روان و فراوهر تقسیم، یعنی فراوهر نه وجدانه کسی نه روانه کسی، چیز حالا توضیح خواهیم داده چیه، یه چیزی یک بخش مجزایی از ساخته آدمیه و این یک تقسیم بندی دیگه است که همونه اونتا یه بعضی از اینو رفته تو روان که مدازم کنید جان و فراوهر در داخل روان خرد یا خرد چیست یا دانش، اوشی یا هوش، منه یا ضمیر و منبع اندیشه، گفتار، کنشن یا کردار، دعنا وجدان، دین یا دینشناسی، بوده یا خودشناسی. در واقع اینها معتقد بودن که وجود انسان در واقع از یک همچین چیزی تشکیل شده. بریم سراغ این فراوهر که همه جا اومد و هنوز هم نمیدونیم چی هست مفهومش. فراوهر نشان دهنده و سادش اینه که فراوهر نشان دهنده فروغ ایزدیه که اهورامزدا قبل از خلقت یک موجود این رو به نیت اون موجود از خودش ساطع میکنه و وقتی اون موجود زاده میشه در کالبد اون موجود قرار میگیره و در واقع جان میگیره و در واقع به جهان خاکی میاد. مثل همین داستان ما توی در واقع ادیان ابراهیمی هم داریم، تو قرآن هم این اصلا هست، منتها به اسم خاصی بهش اشاره نشده، مثل میگه من بخش از روح خودم رو در واقع به انسان میدم. این هم همونه، این روان نیست، اهورامزدا روان رو به کسی نمیده، یه بخش از خودش رو به انسان میده که در واقع هیچ وقت آلوده نمیشه و انسان باید اینو پاس بداره تا بتونه در واقع فعالیتمند بشه. و نه تنها انسان بلکه تمام جانوران، گیاهان و موجودات دارای فراوهر هستن. و یه فرق خیلی اساسی که اینجا وجود داره بین بینشی که زرتشتیا داشتن و ادیان ابراهیمی، به هر حال دین زرتشتی که شاید اولین دین توحیدی در دنیا باشه از نظر سابقه، فرق عمدهش با اینه که در دین زرتشت این فراوهرها قبل از زاده شدن آدم ها تولید میشن، یعنی هستن یه جایی، هستن در جهان نینو که حالا خواهیم بهش رسید و بعد وارد میشن، دوباره انسان برمیگرده، جسم میمونه، فراوهر برمیگرده و به دوزخ یا بهش میره و این در واقع تفاوت های اساسیشه. اما این که خب فراوهر با وجدان متفاوته به خاطر اینکه وجدان در واقع کارکردش چیز دیگری است، فراوهر مثلا اون فروغ ایزدیه و فراوهر با روان هم متفاوته. و یه مثال خیلی قشنگی که من توی کتاب خوندم مثل میمونه که روان رو به چشم تبدیل کنیم و فراوهر رو به پرتوهای نور. چشم بدون پرتوهای نور نمیتونه ببینه، چشم میتونه بد ببینه ولی پرتوهای نور هیچ وقت دچار آلایندگی نمیشه، یعنی برای خوب دیدن ما به پرتوهای نور احتیاج داریم. اون پرتوهای نور فراوهره و اون چشم روانه ماست که در واقع بخوایم با هم رو ترتیب کنیم. و حتی افلاطون هم داره یک مکتب فلسفی هست که ایشون هم معتقده که در واقع هر جسم مادی داره صورتی معنوی و ذهنی، حالا اسم فراوهر رو فقط نمیبره، توضیح همونه، و هر چیز مرکب از جسم و فروغ و هر چیزی مرکب از جسم و فروغ ایزدی که پس از مرگ به صورت پاک در دیالش به عالم مینو برمیگردد. و هیچ بعید نیست که به هر حال در زمان افلاطون حتما با فلسفه زرتشتی آشنایی داشته و به اون کتابا دسترسی داشته، خیلی دور نبودن از هم و هیچ بعید نیست شاید این ایده رو از اون گرفته، ولی در این هم اطمینانی نیستش، یک حدسه. اما فلسفه آفرینش در بینش زرتشتی که بی ارتباط با این بحث فراوهر نیستش، که در واقع من خیلی مختصر خدمتتون توضیح میدم، در واقع در بینشی که زرتشتی‌ها دارن معتقدن که در ابتدای عالم در واقع اهورامزدا و اهریمن در واقع به صورت همزاد به وجود اومدن، در واقع نه این بر اون قدرت داره و نه اون بر این، در واقع همزادن اسمش روشه. یه نکته هم بگم که ما اون چیزی که الان به نام خدا میگیم در واقع در اینجا اهورامزدا حساب میشه. اهورامزدا یعنی اگه اشتباه نکنم مزدا یعنی بسیار داننده و اهورا یعنی مثلا قدرتمند بسیار داننده، یک ترکیب اینجوری داره. و اونی که ما میگیم خدا، خدا در واقع به هر چیزی میتونه اطلاق بشه از نظر کلامی. خدا از دو واژه خوب و دا به وجود اومده، به نام خوب دا، و دا ریشه کلمه دانش یعنی خوب داننده. پس بی خودی مثلا میگیم کت خدا، ناخدا، ده خدا، مثلا خب اینا اگه خدا بود اون خدای آسمون نیست، به هر کسی میتونه بگیم خدا. این که میگن خدا را پرست، مثلا کت خدا را پرستاری کن، به معنی خدای آسمان نیست. الان در فرهنگ ما جا افتاده که این خدای آسمان رو بگیم خدا، بعد اون خدا رو میگفتن اهورامزده در بینش زرتشتی. به هر حال اهورامزده و اهریمن با هم زاده میشن و در واقع تاریخ رو اومدن به 4 تا 3 هزار سال تبدیل کردن و جهان عرصه نبرد بین در واقع نیکی و بدی هست که در نهایت قراره که نیکی انشالله برنده بشه، حالا ما که تا موقع نیستیم، امیدواریم بشه. و خدمتتون بگم که در واقع اتفاقی که میفته در 3 هزار سال اول، خب هیچ در واقع اینها اهورامزده و اهریمن بودن، ولی اهریمن به دلیل جهل و نادانی که داشته از حضور اهورامزده، در واقع داستانهایی که در واقع فلسفه زرتشتی هست، در واقع اهریمن به دلیل نادانی و جهل از حضور اهورامزده خبر نداشته و چون هیچ نوری فروغی هم از جانب قلمروی اهورامزده به قلمروی تاریکی نمیرسه، خب حساب بی خبر میمونده. و در نتیجه و اهورامزده اینو میدونسته و میتونسته تو همون حالت نگه داره سیستمو، ولی با توجه به اینکه میخواسته برای همیشه اهریمن رو نابود بکنه، در واقع یک برنامه‌ریزی میکنه که در واقع توی یک جنگ، مثلا توی نبرد 3 دوره‌ای در یک دوره 9000 ساله به طور کامل اهریمن رو محو بکنه و یک پیمانی باهاش میبنده و در پایان در واقع باش پیمان میبنده که این یک مدتی در واقع با هم در آشتی باشن و در اون که این بتونه جهان رو خلق بکنه تا بتونه مقدمات غلبه بر اهریمن فراهم بشه. حالا اینو جلوتر خواهیم دید. خب این 3000 سال یکمه که ملاحظه میکنید که اون پیمان بسته میشه و در واقع اهورامزده خیلی به راحتی و با اختیار عمل جهان مینو رو میآفرینه. جهان مینو کجاست؟ جهان برینه، جایی که در واقع فراوهر همه موجودات در اونجا هست، اهورامزده اونجا هست و در واقع مراتب روحانی عالی، در واقع ملائکه، چیزی که ما الان بهشون میگیم فرشته و ملائکه، اینها اونجا هستن. حالا این ملائکه و فرشتگان کیا هستن؟ در واقع دو ردیف در واقع مختلف هستن. به گروه میگن امشاسپندان، به گروه دیگه میگن ایزدان. امشاسپندان در کلمه معنی پاکان دیمرگ و در واقع بالاترین رتبه از ملائک و ایزدان هستن که در واقع یه جایگاه خاصی رو دارن بعد از اهورامزده قرار میگیرن و ایزدان هم آفریده میشن در این 3000 سال اول و فراوهرها هم آفریده میشن. پس بنابراین در 3000 سال اول در اون عالم مینوی که هیچ تمثیل در واقع خاکی و جسمی و مادی نداره، تمام فراوهرها و فرشتگان و اون چه که باید خلق میشن. یه آشنایی نسبی بریم با این امشاسپندان که به هر حال چون این اسما بعدا میاد تو تقویم ما و الان ارتباطاتشون یواشاش با هم باش آشنا میشیم. در واقع 6 تا هستن این امشاسپندان: بهومنی یا بهمن به معنی اندیشه نیک، اشر وحیشتا یا اردیبهشت به معنی بهترین راستین، هر کدوم یه نقشی دارن، خشترا یا شهریور، خروتات یا خرداد، ستنت آرمیتی یا اسفند آرمج، همین اسفند خودمون، و امرتات امرتات یا امرداد که ما میگیم مرداد اشتباه اون اینف که مرداد یعنی میرا، امرداد یعنی نامیرا. و این 6 تا در واقع امشاسپندان هستن که در واقع بعد از اهورامزده قرار دارن. و من یه تیکه‌ای از کتاب زرتشتنامه رو براتون انتخاب کردم از یه شاعری به نام بهرام زرتشت، بهرام پژدو از قرن 7 هجری، که مثلا مکالمه بین زرتشت و مثلا امشاسپند اسفند رو داره مثلا میگه که مثلا چون این پند زرتشت رو باز رو همون گست پند آرمد پیش رفت، بدو گفت که مرد پاکیزه تن، سخنها بباید شنیدن. یعنی در واقع مثل فرشتگان هم، مثل از اون تصور ماه بیاییم بیرون، اینا ملائکه هستن که در آسمون هم. چنین از فرمان دادآفرین که پاکیزه دارن روی زمین. ایشون در واقع ایزد زمین و پاکی و آبادانی زمین، اصلا کلا تخصصش در این زمینه. تا آخر ایشون هم که به انجلو همش میگه مثلا نکشید زمین و پاکیزه نگه دارید. هر کدوم از این شیسته یک موکل برای چیز خاصی هستن که مثلا به عنوان مثلا چو آباد باشد به کشت و به کار به مردم رسد سود از او بیشمار به گیتی با بعد آن کسی بهترین که کوشد به آباد کردن زمین. خب این در واقع کارش تو حیطه بخت زمین و زندگی زمینیه در واقع سپندار مرد. خب این در واقع یک نمونه از گفتگوهای زرتشت پینا بود. این زدان خیلی زیادتر از اینا هستن، من فقط اسمشون آوردم دونه دونشان توضیح نمیدم که بعضش خیلی معروف هستن، میترا و آناهید و بهرام و این رشن در واقع معادل همون میکائیل هست که ما تو قرآن داریم، در واقع همون کار انجام میده. سروش معادل همون جبرئیل هست که مثلا فرشان برینچرشون در واقع هر دوشون یک کار انجام میدن. و بعد مثلا زامیات ایزد زمینه، آذر که در حال از همشون معروف تره. و خدمتون بگم که بعضی مثلا حتی آسمان، باد، خورشید، اوشبان یعنی بامداد روشن، اینا در واقع خودشون ایزد هست، یعنی هر چیزی که در این دنیا بوده و مهم بوده یه ایزد ازش ساختن. و زروان که اینو بعدا باش کار خواهیم داشت ایزد زمانه که در واقع یک نقش خیلی مرموزی داره توی فلسفه زرتشتی. اما 3000 سال دوم اهورامزدا جهان گیتی رو آفرید. در واقع وقتی جهان مینو تموم شد اومد به سراغ جهان گیتی و شش آفریده اصلی که آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسان بود اینها رو آفرید. برای هر کدوم هم یه پیشنمونه خیلی اصلا خیلی علمی ارسطو نوشتن. اصلا الان هم فکر میکنم مثلا کارخونه میریم پیشنمونه میگیریم از این کار. اون موقع 3000 سال پیش واقعا ذهنشون کار میکرده. به هر حال این در واقع این زدان این پیشنمونه ها رو گرفتن که اگر مثلا آب در زمین آلوده شد آبی باشه که دوباره این رو پیشنمونه باشه که تولیدش کنن. و مثلا برای انسان پیشنمونه‌اش یک مرگی به نام گیومرس یا کیومرس که کیومرس در معنی به معنی زنده میراث که در واقع نسل بشری رو از پشت کیومرس میدونن. یا مثلا در مورد گیاه یه گیاهی به نام اسمش رو نمیدونن ولی یه گیاهی که تو شاخه‌هاش همه گیاهان دیگه رویده و در واقع خب یه حالت اسطوره‌ای و در واقع خلاصه این شش تا خلق شد حالا به هر زحمتی که بود. و رسیدیم به 3000 ساله سوم که اهریمن از بیهوشی و خواب و پیمان و اینا میاد بیرون و شروع میکنه به حمله کردن و میتازه به جهان روشنی و تا اونجا که میتونه همه چیزو خراب میکنه، اگر آب آلوده میکنه، اگر گیاه از بین میبره. جنگ بین آدمها نیست اینجا، همه درگیرن، از ایزدان و امشاستندان و دیوان همه اینجوری خلاصه درگیر این داستانن. خلاصه تو سر و کله هم میزنن تو این مدت و هر کاری که میکنه اهریمن که بتونه به طور کامل بر این در واقع روشنی و اون پاکی که در زمین هست به طور کامل غلبه بکنه نمیتونه این کارو بکنه و در واقع باز شروع میشه و دوباره پاکیزگی ها شروع میشه و پالایش ها شروع میشه و در واقع نبرد داشته به سمت موفقیت در واقع اهورامزدا میرفته که اهریمن عقب نشینی میکنه به نحوی به عقب برمیگرده. ولی ایزد آسمان که اونجا اسمش رو دیدیم که در واقع توی تصور زرتشت ایزد آسمان مثل یک تخم مرغ میمونه و در واقع زمین در درونشه که ما وقتی مثلا تو نوروز وقتی بچه‌ها تخم مرغ رنگ میکنن در واقع اون تخم مرغ نشون دهنده ایزد آسمان. و در واقع از اینا جالبه، اینا معتقد نبودن که زمین صافه، معتقد بودن زمین شبیه تخم مرغ، حالا گردم نبوده. حالا این خیلی نکته جالبه که اشاره من دو سه جا دیدم که به نحوی به اون غیر مسطح بودن زمین تو ارسطو اشاره شده. و به هر دلیل ایزد آسمان به همراه فرابهرهای نیکان همه میرن جلوی اهریمن رو میگیرن، راه فرار برش بسته میشه و مجبور میشه توی دنیای روشنی بمونه و بجنگه. و در واقع این تله بوده که اهورامزدا گذاشته بوده که به طور کامل اهریمن رو نابود بکنه که در واقع این اتفاق هم انجام میشه. و این دوره از نظر انسانی آدمهایی که توی مثلا اوستا اومده و تو شاهنامه هستن تا در واقع زمان از شروع میشه، از زمانی که این جنگا شروع میشه تا زمانی که زرتشت زاده میشه و شامل سلسله های پیشدادیان و کیانیانه مثل جمشید و سیامک و نمیدونم کیقوباد و امثال هم که اینا در واقع تو شاهنامه هستن، اینا همه متعلق به اون دوره 3000 ساله سوم هستن که دائم در جنگ با اهریمن بودن. و مثلا اگه اشتباه نکنم اون کیخسرو مثلا به خونخواهی سیاوش که سمبل یک آدمی مثلا پاک و درست بود همه اهریمنان و تورانیان و همه رو در واقع جنگید از بین برد و در واقع همش داستان از بین بردن اهریمنه. و 3000 ساله چهارم که ما الان در داخلش هستیم 1000 سال اولش از زمانی که زرتشت در واقع ظهور میکنه، گشتاسپ شاه زمانش دینش رو میپذیره. و در 1000 ساله دوم کسی به نام اوشیدر میاد که ما الان فکرم تو همین هزار سال دومی و دین زرتشت رو که دوچار تحلیل شده بعد بازیابی کنه، حالا بعد ببینیم که میکنه یا نه، و بعد در نهایت در اون هزار ساله در آخرین یه نفر دیگه دوباره میاد هزار سال بعد به نام اوشی در ماه که باز ایشون هم همون نقش رو بده که اگه سیستم دوچار مشکل شد دوباره این رو بازیابی کنه جلو ببره، و در نهایت در پایان زمان یا روز رستاخیز سوشیان ظاهر میشه و رستاخیز میشه و پیروزی نهایی اهورامزدا و برقراری روشنی و پاکی. این در واقع کل این داستانه و دیدیم که فرابهرها کجا هستن، کجا نقش دارن، وارد این جنگ ها هستن، هم در واقع حضور دارن. این دیدگاهی بوده که نسبت به فرابهر بشه. من خیلی مختصر در مورد دو تا از شاخه های دین های ایرانی هم یه توضیح میدم که فرابهرها اونجا چه نقشی داشتن. اولیش در واقع بینشی هست به نام زوروانی، اگه خاطرتون باشه زوروان خدای زمان رو اشاره بهش کردم که در واقع در این بینش زوروان اینا فقط یه تغییر کوچیک داده بودن، تقریبا ساختار همین بود که من خدمتتون گفتم، فقط گفته بودن که در واقع زوروان یا ایزد زمان در واقع نقش پدر اهورامزدا و اهریمن رو داره که در واقع می‌خواد اینجوری مسئله سندیت و دوگانگی رو حل بکنن که در واقع از دو قطب خیر و شر به یه قطبی برسن. حالا مثلا اهریمن و اهورامزدا بچه‌های زوروان هستن که در واقع زوروان در واقع مثلا هزار تا دعا میکنه که بچه دار بشه که در واقع اهورامزدا رو داشته باشه که دنیا رو آباد کنه، ولی یه دفعه شک میکنه و در نقطه شکش اهریمن نطفش بسته میشه و از خود به خدا میگه که هر کدوم از بچه‌های من که زودتر اومد این رو پادشاه زمان جهان و مکان میکنن، که اهریمن با کلک میزنه زودتر میاد و داستان خیلی جالبیه و بعد میفهمه که اون نیست و خلاصه دوباره جنگ شروع میشه و این همین ماجرا تکرار میشه. تنها فرقش با اون تیکه که در گذر تو شده اونا اینا رو همزاد میدونستن، اینا یه زوروان رو بالا سر جفتشون گذاشتن و از اون سندیت خارج شدن. و بعد یه بحثی هم بکنیم، فرابرها دقیقا همون نقش دارن، یعنی جز در ساختار انسانی وجود هستن، همون جنگا رو انجام میدن، در خدمت ایزدان هستن و الی آخر. در بینش مدکی که متاسفانه اطلاعات زیادی در مورد فلسفهش وجود نداره و اون چه که ازش مونده بیشتر بحثای اجتماعی هست که در مورد مدک هست، اینها در ساختار تا حد خیلی زیادی تابع اصول زرتشتی بودن و با اون حالت سندیت هم، یعنی در واقع همزاد بودن اهریمن و اهورامزدا معتقد بودن. فرابهر هم همون جایگاه رو داشته، همون تعاریف براش هست. تنها تفاوتی که داشتن اینها با توجه به دورانی که بودن در زمان ساسانیان معتقد به این بودن که باید این اختلاف طبقاتی از یک دلیل نهضت سیاسی بوده بیشتر تا چیزی که باشه، بحث در واقع عدالت و برابری و این مسائل که بعد حتی دو سه قرن بعدش هم ادامه داشت، بعد بابت خورندین و به هر حال اون ماجراهایی که داشتن. و مثلا این یکی از آن نمونه از آموزه‌های مدرک که به عنوان مثال مثلا میگه همین، این از شاهنامه است، میگه همین گفت هر کو توانگر بود تهیدست با او برابر بود، نباید که باشد کسی بر فزود توانگر بود تار و درویش پود، جهان راست باید که باشد به چیز فزونی توانگر حرام است نیست، زن و خانه و چیز بخشیدنی است تهیدست کس با توانگر یکیست، من این را کم و راست من این را کنم راست تا دین پاک شود ویژه پیدا بلند از مقال. در واقع بیشتر بحث اجتماعیش بوده که در زمان خسرو انوشیروان اینا رو به صورت جمعی قتل عام میکنن و اصلا کلا قضیه تموم میشه که اصلا به 10000 نفر حالا تاریخ هر چقدر گفتن اینا رو میکشن توی گچ میذارن، روایت‌ها مختلفه، تو چاه میندازن، ولی به هر حال به شکل فجیعی در واقع این سیستم رو متوقف میکنن، این بینش جدیدی که تو آینه زرتشت به وجود اومده. و در نهایت بحث فرابهر در بینش معنویه که بینش معنوی در واقع برگرفته از آموزه های زرتشتی و مسیحی تقریبا اواخر دوره ساسانیان هست که دین مسیح دو سه قرن بوده که ریشه دونده بوده، بنابراین هم از این برگرفته هم از اون برگرفته، معتقد به سنویت هست، باز نقطه خیر و شر داریم از اینجا شبیه دین زرتشته ولی باز به مسائلی از مسیحیت داخلشه، و باز بحث نبرد بین روشنایی و تاریکی توش بحث جدی هست. زوروان که در واقع اونجا خدای زمان بود باز اینجا هم حضور داره، منتها اینجا در نقطه مقابل با اهریمن قرار گرفته. و خیلی هم جالبه که بدونید این پیروان مانی از چین تا مصر واقعا پراکنده بود، یعنی اسنادی که به دست اومده، یعنی خیلی برخلاف اینکه خیلی ازش صحبت نمیشه ولی خیلی گسترده بوده. و حالا ببینید فرابه ها در کجای ساختار دین مانی بوده که در واقع نقطه اولش تو قسمت روشنی ها زروان بوده یا پدر بزرگی ایزدی ایزدان روح القدس بوده، همسر مینویه و زروان مادر زندگی، در واقع نتیجه این دوتا که در واقع مادر هستیه و در نهایت هرمزدغد که در واقع فرزند مادر زندگی و برای آبادانی زمین میاد و پسر زروان نمادی از انسان ازلی و روح دربند که این در واقع باید به جنگ اهریمن بره. حالا این هرمزدغد یه فرزندانی داره که فرعوهر فرزند هرمزدغده که میگه در واقع امهرسپندان اگه اشتباه نکنن، یه خود تخونهش سخته، که در واقع فرزندان هرمزدغ هم که شامل فرعوهر باد روشنی آب و آتش هستن که اینا میرن به جنگ اهریمن. حالا خواهیم دید این یکی که از در واقع از آموزه‌های مانی هست که میگه آفرینش فرعوهر و پس از فرعوهر باد و از پس باد روشنی و پس از روشنی آب و از پس آب آفرینش آتش. هرمزدغ ایشان را چون جامه پوشید آتش بر دست داشت و به سوی اهریمن و دیوان فرار رفت، آنان را کشت و مغفور کرد. خب پس ببینید اینجا فرعوهر حضور داره، یعنی در تمام آیین‌هایی که ایرانی ها داشتن این فرعوهر یک رکن خیلی مهم بوده. این هم دوتا در واقع نمونه هست از آثار مانوی. این خطی بوده که مانوی ها داشتن و اصلا مانی به نقاشی و چیز معروف بوده، کتاب ارژنگ اصلا بر اساس نقاشی بوده، نقاش چیره. این هم در واقع تصویری که از خود مانی کشیدن و ترجمه نکنه چون ایشون در چین خیلی پیرو داشته، خیلی از نقاشی که داشت مونده به سبک چینی. این هم خطی که خودش ابداع کرده بوده برای در واقع کتابایی که مینوشته. خب بریم به سراغ در واقع بحث معارف و اینا خارج شدیم، وارد بحث تقویم شدیم، یه خود اون وقت سنگین بود از اینجا رو اصفایی میکنم. بحث گاه شمار ایرانیان پیش از اسلام، همونطور که میدونی در پیش از اسلام تقویم ایرانی یا زیج شهریاری از 12 ماه 30 روزه تشکیل میشده و 5 روز آخر سال روزای مانده یا پنجه میگفتن و هر روز هر ماه به جای این که دارای مثلا بگیم شنبه شنبه دوشنبه دارای نام خاصی بوده که بهش میگفتن نامروز، یعنی شنبه دوشنبه در کار نبوده و هر ماهی هم خب نامی داشته که دقیقاً ترتیب نامها و اسم نامها مطابق همین چیزی هست که ما الان داریم. هر وقت نام روز و نام ماه یکی میشده که تو اسلاید بعدی مثال براتون خواهم زد یکی میشده، اینها اون روز رو جشن میگرفتن. در واقع خیلی ملت خوشی بودیم، متاسفانه الان نیستیم، یعنی اینقدر جشن تو تقویمشون دارن به هر بهانه جشن میگرفتن و هر وقت در واقع حداقل ماهی یک بار این جشنه اینجوری داشتن. بعد یه جشنه داشتن به نام گاهنبارها که در واقع 6 روز سال که میان بهار، میان تابستان، پایان تابستان، آغاز زمستان، میان زمستان و روز آخر سال که یک روز مونده به نوروزه، این رو هم جشن میگرفتن و روز 5 روز در واقع یا 4 روز در ماه دارن به نام روزهای نبر، در واقع دیگه اینجا هست روزهای نبر که در واقع در اون روز زف نمی کردن، گوش نمی خوردن و حالا تو یه صفحه بعدی همین رو دوباره مرور میکنیم. و در واقع یه سوزن روزه جشن مهرگان بدم، جشن مهرگان که میشه مهروز ماه مهر که میشه 16 همه روز هر ماه میشه مهروز و 16 روز مهر ماه میشه روز جشن مهرگان، در واقع همونقدر تقریبا اهمیت داشته که نوروز باشه. یعنی در واقع اینا میگفتن نوروز برای 6 ماه اول سال، جشن مهرگان برای 6 ماه دوم سال. دقیقاً بیخود نیست که ماه مهر هفتمین ماه، یعنی از شروع نیمه دوم سال، یعنی انگار مثلا این مسئولیت این بخش رو به فروردین سپردن، مسئولیت این بخش رو به نوروز، همونطوری که 16 ماه مهروزه و مسئولیت نصف مانده ماه رو در روزش به روز مهر دادن. در واقع خیلی براش ارزش قائل بودن که شاید به دلیل اون مسائل در واقع آینه مهر و ریشه اون تو ایران باشه و اینکه جشن مهرگان براشون خیلی اهمیت داشته. این در واقع تقویمی هست که ملاحظه میکنید روزاش رو یه خود ریزه، من چند تاشو میخونم: هرمز، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر دی یعنی آفریننده، آبان، خورشید، ماه، تیر، بوش، دی به مهر، مهر، سروش، یادتونه همین جبرئیل اینجا ظاهر شد، رشن، فروردین، بهرام، رام، باد، دی بدین، دین، ارد، اشتاد یا اشتاد اگه اشتباه نکنم، آسمان، زامیات، ماراسپند و انیران. اینا در واقع 30 روز هر ماه بودن، یعنی 30 تا نامروز بودن. مثلا گفتن آقا مثلا حالا الان مثلا امروز اسپندار روز فروردین ماه 3748 زرتشتی، یعنی اگه می‌خواستیم به اون سیستم بگیم امروز اسپندار روزه، پنجم فروردین میشه پنجم روز سپندار مرد، یعنی سپندار مرد روز فروردین 3748 در تقویم زرتشتی. 5 روز مانده داشتن به نام احنود، اشتود، سپندمد، وخوبخشتره و این آخرش رو خیلی سخته، و هیچ توقاییش اگه اشتماعت این خیلی سخته من دیگه. این 5 روز هم روزه پنجه یا باقی موندن که فقط تو اون آخر سال اینا هستن، یه بار بیشتر نمیان تو تقویم. خب ملاحظه میکنی این 4 روز روزای نبرن، تو این 4 روز زرت نمیکردن، گوشت گوسفند نمیخوردن، تو بهمن و گوش اصلا ایزد 4 پایانه، یعنی در واقع تو روزی که ایزد 4 روز زرتشون نمیکردن. و در واقع اینم که خدمت شما بگم که آها این دو تا هم دو مثاله که مثلا فرض کنید الان ماه مهر 16 ماه مهر یا مهروز ماه مهر میشه جشن مهرگان، یا الان ماه فروردین 19 فروردین میشه جشن فروردینگان یا فرودک، که در واقع این روز رو جشن میگرفتن. حالا به همین ترتیب مثلا تیر روز ماه تیر رو جشن میگرفتن، آذر روز آذر رو جشن میگرفتن. خب گاه شماری جلالی در واقع بعد از اسلام در واقع در ایران ایجاد شد، پایش تا حد زیادی همین سیستمی بوده که قبل از اسلام داشتن و اینا اومدن اشکالاتی که داشته برطرف کردن، اون 5 روز مانده رو به خصوص یه جوری وسط سال آوردن، اون تعداد روزها بعضی از ماها از 30 به 31 تا بعضی ها به 28 مثل ما تغییر پیدا کرد، دقت محاسبات بیشتر شد، مبنا رو برای این گذاشتن که آغاز و پایان تابستان یا بهار واقعا از نظر زمین هم آغاز و پایان باشه، یعنی فقط یک چیز اسمی نباشه. با محاسبه این کار کردن، به خاطر همین تابستان یک خورده طولانی‌تره، مثلا پاییز یک خورده کوچیک‌تره. و خدمتتون بگم که در واقع خیلی ها زحمت کشیدن که بتونن این مسئله رو حل بکنن، به ویژه در عصر خیام تا بالاخره به این گاه شماره جلالی رسیدن که دقیق‌ترین تقویم موجود در حال حاضر تو دنیا هست و دقتش از همه تقویم‌ها بیشتره. و امروز همونطوری که گفتم پنجم فروردین 89 خورشیدی یا سپندار مدروز فروردین 3748 زرتشتیه. ما یه تقویم دیگه هم داریم بهش میگن تقویم یزدگردی، که اون تقویم در واقع چون زمان پادشاه‌ها فقط اون دوره پادشاهی طرف حساب می‌کردن، گفتن سال دوم یزدگرد، سال سوم مثلا خسرو انوشیروان، عملاً چون ایش مثلا 15-16 سال قبل از حمله اعراب یا قبل از فکر کنم اون زمانی که دیگه تقویم برافتاده بوده، اما من 20 سال با تقویم شمسی ما فاصله داره، مثلا اون خیلی ملاکی نداره. یه تقویم هخامنشی هم داریم که 2500 خورده ای، من مبناشو دقیقا نمیدونم، این هم تقویم زرتشتی است که 3748. اما از نظر طبیعی اگه بخوام از همه افسانه ها و اسطوره ها بیان بیرون، اگه نوروز رو بخوام تعریف بکنیم، نوروز طبیعی روزی است که در آن روز خورشید به نقطه اعتدال بهاری برسد. برای تشخیص نوروز در این تعریف ارتفاع خورشید را در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری می‌کردند، تا هنگامی که ارتفاع خورشید به هنگام ظهر حقیقی برابر با عرض جغرافیایی نادری روشی داشته، از این ستونهای سنگی داشتن و تو آتشکده بود اندازه می‌گرفتند. روش دیگر برای تشخیص نوروز ساخت سازه‌ها و شاخص‌های خورشیدی بوده که بتوان از روزنه‌ها با فاصله میان پایه‌های آن طلوع خورشید نوروزی یا خورشیدی که میل آن 0 درجه شده است را تماشا کرد. در واقع اینم یک روش دیگری بوده که الزاماً با همین دوتا یکی در نمیاد. لحظه تحویل سال در واقع چجور هست داستانش؟ ما دو جور لحظه تحویل سال داریم. یه لحظه تحویل سال طبیعی یا متغیر داریم، چیزی که ما الان اجرا میکنیم و که ایران انجام میشه. یه لحظه تحویل سال تقویمی یا متوسط داریم، و این طبیعی یا متغیرش رو بعد هر دفعه بشینن حساب بکنن بگن مثلا در این ثانیه در اون فلان، ولی اون تقویمی یا متوسط بر پایه تمام محاسبات گذشت دانشمندایی که از اون اول تا الان این کارو کردن و خیلی ساده است، مثل اینکه 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه مثلا به چیزی اضافه بکنین شما میتونین سال بعد رو محاسبه بکنین، ولی الان این کار نمیکنن. در واقع اینا میان خودشون بر اساس سیستم متغیر حساب میکنن، که خب حالا بر اساس نظر آقای رضا مرادی قیاس‌آوری که من از متنشون درآوردم، ایشون معتقدن که این ممکنه به تقویم ایرانی یه ضررهایی برسونه و در بلند مدت باعث بشه که مثلا یه روز یا مثلا چیزی جابجا بشه توی تقویم ما. ایشون معتقدن که اون تقویم در واقع لحظه سال تحویل تقویمی صحیح‌تر استفاده کردنش تا لحظه سال تحویل طبیعی یا متغیر. آیین نوروز در گذر زمان مثل همه آیین‌ها در تغییر بوده، در جای جای در نقاط مختلف متفاوت بوده و اون رنگ و بوی محلی خودش رو داشته، ولی در یک چیز ثابت بوده و اینکه چیزی که ما الان انجامش نمیدیم و ای کاش که انجام بدیم، و اینکه اینها میومدن و اهمیت زیادی برای پاکیزگی بالندگی ما، کاشت گل، نمیدونم تمیز کردن رودخونه، تمیز کردن زمین و در واقع کمک به محیط زیست رو انجام میدادن. و الان شاید تو روستاها این کار انجام بشه، تو شهر زهر شهر بزرگی انجام نمیشه. ما فقط به قول ایشون با مثلا جالبی نمیدونیم، الان فقط میگم خرید میکنیم، شلوار میخوایم، لباس میخوایم، ولی واقعا فلسفه نوروز این بوده که برن مثلا اگه جویباری کثیف از آلودگی در بیارن، گلی بکارن، درختی بکارن، طبیعت رو کمک بکنن. به هر حال اصل داستان این بوده. و بحث هفتین هست که حالا به موقعش بهش خواهیم رسید. این هم در قسمت جالبیه که ببینیم ما چقدر جشن داشتیم تا اصلا به نوروز برسیم. اینا همش تو اسفند ماهه. روز اول اسفند جشن آبسالان به مناسبت روان شدن جویباران و آبشارها همراه با نمایش‌های شاد و خنده آور به نام کوسه سواری، یعنی اول اسفند جشن. اینا همه مقدمات نوروز. دهم اسفند جشن وخشنکام، اگه اشتباه نکنم، بر کنار رودها در گرامیداشت رودها. 19 اسفند را نوروز رودها مینامند و در این هنگام به دایروی و پاکسازی چشمه ها و نهرها و کاریزها میپردازند و حتی عطر و گلاب میپاشیدند. 20 اسفند روز گلدان بوده و به این مناسبت به کاشت گلها و گیاهان و درختکاری روی میآوردند. 26 اسفند یاد و نام پیشینیان از یاد رفته خود گرامی میداشتند. در شب آخرین چهارشنبه سال، یعنی چهارشنبه سوری، همه ناپاکی ها را از خانه، باغ و گذرها میزدوده، آنها را آتش میزدن و حتی خود نیز به گونه نمادین برای پاکیزه شدن از بدی ها از روش میپردن. خود دیگه همه باش آشنایی. در آخرین روز زمستان در جشنی به نام اوشیدر، که یادتونه اوشیدر کی بود؟ همون منجی زرتشت بود که قرار بود بعد 1000 سال بیاد. دختری آراسته را سوار بر شتری زیبا و آذین شده به کنار آبهای فرخنده دریاچه هامون برده، چون معتقد بودن از اونجا اون اوشی در میاد، تا مراسم نمادین باربری زایش سوشیانس را برگزار کنند. حالا این بخشش خود آیین‌تره. و در آخرین شب سال چراغی به نشانه روشنایی و فروغمندی و پایندگی همیشگی خانه و کاشانه و میهن خود در درون هر خانه و آتشی نیز بر فران بام خونه‌شون می‌افروختند. چرا؟ برای اینکه وقتی که در واقع همه این حرف رو زدیم و همه به صلاح لینک ها رو برقرار کردیم که به اینجا برسیم که زمانی که فراوهر همه موجودات و انسان ها در شروع بهار تازه میشه، نو میشه، انقلاب میشه، تحول میشه، در واقع معتقد بودن که فراوهر در گذشتگانشون به زمین میاد و در واقع پیش اونا میاد، پس باید خونهشون تمیز باشه، رو خونهشون عالی از آلایندگی باشه، از رو آتش در واقع چیز اضافه نداشته باشن، بدی ها رو به آتش داده باشن و در واقع در بهترین حالت و پاکترین حالت به استقبال فروهرهای گذشتگانشون برن و در فروردین ماه آیین فروهرشی رو به جا بیارن. حالا این برای انسان بوده. اون درختی که در از زمستون در واقع از حالت مرگ موقت به در واقع به باروری میرسه، اون هم به نوعی داره همین کار رو انجام میده. اون برفی که آب میشه همین کار رو انجام میده، مثلا پروانه ای که از پیله، در واقع میخوام بگم یک چیز کلی بوده که برخلافش از منطق بیشتر تقویم هایی که تو دنیا هست که یا به اسم کسیه یا مناسبت خاصی داره، کاملا با طبیعت عجین شده و در واقع همه رو از یک نوع شمردن. همه مخلوقات، فراور همه مخلوقات قراره در این روز بهتر بشه، هر کی به سهم خودش تلاش میکنه که بهتر بشه. و این در واقع نوروز هست و قشنگیش و در واقع زیبایش به همه آیین‌ها و جشن‌های مرتبط با نوروز که در واقع نخستین روز بهار که همه میدونیم مهمترین روز عید ایرانیان هست، دید و بازدید هست، دادن تخم مرغ به نشانه زمین که خدمتتون گفتم ایجاد زمین شبیه تخم مرغ می‌دونستن، رویاندن سبزه، انداختن سفره هفتین و سیزده بدن. تو اسلاید بعد یه چیزی یادم رفت، اون در واقع ما معمولا آخرین هفته سال به دیدن به در واقع مزار درگذشتگان میرن، اینم در واقع جزء همون ماجراست که در حال دیداری هم با اونها کرده باشن، یک سنت قدیمی هست. و هفتین، دو نکته هم در مورد هفتین خدمتتون بگم که هفتین هم مانند همه این داستانا دچار تغییر بوده. در ابتدا شاید اصلا اینجوری نبوده، نه دقیقاً به طور کامل، ولی خیلی تغییر کرده. یه نمونهش همین بحث ماهی قرمزه که شاید مثلا خیلی پیشینه توش نداره، ولی خب الان به خاطر رادیو تلویزیون الان دیگه همه جا ایران دارن انجام میدن. و بحث در واقع تشریفاتش مثل شمدون گذاشتن، آینه گذاشتن، میگن دوره قاجاریه بوده و در زمان گذشته خیلی ساده تر بوده. مثلا ابو ریحان مثل اینکه تو کتابش اشاره کرده که هفت سینی میذاشتن، یعنی هفت تا قله مختلف رو تو سینی میذاشتن، یعنی که هفت تا چیزی با سین شروع بشه، هفت چین بوده، هفت سینی بوده و بیشتر هم خیلی نزدیکتر به چیزهای طبیعی و ساده تر بوده. الان خب یه مقدار متفاوت شده، البته هیچ اشکالی هم نداره، به هر حال هر زمانی نیاز به خودشون میطلبه، ولی به هر حال هفت سین هم پس دوچار تحول بوده. و سیزده بدر که اینم نکته جالبی بود توش که خدمتون خواهم گفت، سیزده بدر قدمتی 4000 ساله داره، من دارم 4 ساله 4000 ساله داره و در کتیبه های سومریان چنین آیینی هست که 12 روز پس از شروع سال روز 13 برن طبیعت جشن میگیرن. و ایرانیان باستان در مورد نحس بودن عدد 13 اصولا اعتقادی به نحس بودن 13 نداشتن، این از خرافاتی که از اروپا وارد ایران شده، ولی اونا بدقلق میدونستن چون سخت تقسیم میشده، یه خود مشکل هم هستیه و در واقع این باور نحس بودنش هم ربطی به ما نداره. حالا چرا روز 13؟ دلیلش این بوده که توی در واقع اگر اون تقویم اون نامروزا رو من بیارم، 13 روز روز تیره. تیر در واقع ایزد باران و سرچشمه آبخار، در واقع اینها در اون روز به خاطر ایزد باران و سرچشمه آبخار به دشت و طبیعت می‌رفتن و این کارو انجام می‌دادن. نشونش هم اینه که در بعضی نقاط، مثلا در بعضی بخش افغانستان، مثلا 13 بدر رو اولین چهارشنبه سال می‌گیرن. چرا؟ حتی بعضی جا هستن 14 میگیرن. چرا؟ چون چهارشنبه رو در تقویم گذشته به نام کجا نوشتم اینو؟ تیشترشید میشناختن. این گشت بعد بیومه بوده، تیشترشید بوده، یعنی در واقع روزی که مربوط به تیشتر یا تیر بوده، تیشتر همون تیره. و در واقع هر دوی رو در این نکته مشترکن که حالا چه چهارشنبه و چه 13 ما، این روزی که برای در واقع ایزد تیر هست و بنابراین با نحوی عدد 13 هم کاری نداریم. حاجی فیروز پیام‌آور نوروز، خدمتتون بگم که حاجی فیروز هم مثل هفتینمون خیلی قدمتی نداره. این هفتینی که الان داریم، ما هفتینی که قدمت داره، این که ماهی بذاریم و نمیدونم چی بذاریم، و ولی به شکل‌های مختلفی به نام پیام‌آور نوروزی وجود داشته. مثلا در خراسان و افغانستان بهش میگن بیبی نوروزک، در خمین و عراق میگن ننه نوروز، در خلیج فارس میگن ماما نوروز، گیلان پیر بابا و میر نوروزی. حتی میر نوروزی خیلی جاها میگن، مال گیلان نیست. نکته جالبی هست، اینا اصلا زن هستن، ماما نوروز، بیبی نوروزک. و اون تصوری که ما داریم از حاجی فیروزی که پشت سیاه میکنه و میاد، خیلی جدیدیه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه اصولا اسفند ماه در واقع امشاسفند اسفند، امشاسفند مادینه و در واقع نشون دهنده باروری و زایندگی، نمیتونه اصولا مرد باشه، باید زن باشه. و اینکه ما در واقع این کارو کردیم به خاطر اینه که در مشکلی که یک خانمی در جامعه ایران بیاد لباس مثلا بیبی نوروزک بپوشه و بیاد دیگران رو شاد بکنه، این به خاطر گیرهای فرهنگی، ولی در اصلش باید اون پیام‌آور نوروز در واقع مادینه باشه. و این خب به هر حال دقیقاً همین هم به نفع تبعیت میکنه. یه چیز جالب دیگه هم هست در مورد نوروز که شاید کمتر رو دوش شنیده باشین، بهش میگن آیین بار دادن. حتما شنیدی میگن فلان پادشاه بار عام داد. این یه چیزی که مخصوص فرهنگ ایرانیه و در واقع این تیکه از تخت جمشید که ملاحظه میکنید، هم الان سمبولی از نوروز رو تو شناخت خواهیم دید و هم بار دادن. پادشاهان از زمان هخامنشی تا اواخر دوره قاجار اولین روز سال بار عام میدادن و در واقع در اون روز می اومدن مردم، هم می اومدن و دادخواهی میکردن، تظلم خواهی میکردن و به حرف مردم گوش میدادن. دو روز اول با مردم و بعد با خویشاوندان و نزدیکان، یعنی اول اولویت با مردم بوده. حتی زمان ناصرالدین شاه هم اینطور بوده. من تو تواریخ خونه که مثلا خیلی با اکراه هم میرفته مثلا، ولی بعد میرفته، اگه نمیرفته مردم این پادشاه رو قبول نداشتن. اینجا بخشی از تخت جمشیده که در واقع ورودی کاخ ملل هست. این در واقع این گاو و این شیر که میبینین، حالا شکل بعدی هم هست، این شیر نشون دهنده تابستان بزرگه و این گاو نشون دهنده زمستان بزرگ، و نوروز زمانیه که تابستان بزرغ در زمستان بزرگ غلبه کنه و بهار بیاد. پس بنابراین این نشونه نوروز در اینجا، این هم نشونه بار عام دادنه که ایشون الان داریوش هستن، کسی که پشتش وایستاده خشایارشا هست، این کسی که اینجا وایستاده اومده بار ببینه، و این کسی هم که اینجا پرده‌دار یا کسی که در واقع اون شخص رو راهنمایی میکنه. حالا بریم جلوتر که این در واقع باز یک کتیبه دیگر است، منتها از یک بخش دیگه تخت جمشید فکر کنم کاخ اردشیر باشه، ترتیب همونه، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع این شخص اومده بار ببینه، اونا پرده دار هستن، اینا هم نگهبانا و نزدیکان پادشاه. بنابراین آیین بار دادن هم اول نوروز بوده و همیشه انجام میشده و یکی از مهمترین کارها بوده. و نوروز در میراث تاریخی اون شیر و گاو یادتونه، این در واقع این نمونه در شهر هفت برادران در منطقه فکاها پیدا شده که ملاحظه میکنید باز همین شیره داره گاوه رو میداره، یعنی در واقع تابستون داره زمستون رو از میدون به در میکنه. این هم نمونه ای که در تخت جمشید همون جایی که عکسش رو به صورت در واقع طراحی شده کشیده بودن، این از همونجا گرفته شده. بنابراین این هم مفهومی بوده که براشون قائل، یعنی اونجا جایی بوده که در واقع کاخ ملل بوده، روز نوروز بار عام میدادن و چه اتفاقی میافتاده؟ از اقوام مختلف می اومدن در اینجا، ملاحظه می کنید با اقوام مختلف با لباسهای مختلف و سوغات و هدیه می آوردن. پس بنابراین اتفاقی که در اینجا می افتاد این بوده. و در نهایت نوروز در متن‌های ادبی که پروردگرش رو اشاره کردم، بیشپرد یه بخش از اوستا هست که آیین نوروز رو با توضیح داده، کتابی بوده به نام آیین نامک که بخشایی از اون در ترجمه های کتاب عربی هست، خودش از بین رفته. در شاهنامه فردوسی نوروز رو به دوره جمشید نسبت دادن، گفتن بر دیوان پیروز شد و دم عرابه ساخت و به آسمان رفت و یک روزه از بابل به البرز رسید، یا برعکس، و مردم چون شگفت زده شدن اون روز رو نوروز نامیدن. حالا یه داستانی بوده و هستش، یا یه اسطوره دیگه این هست که میگن 12 تا دیو هستن که در کل سال دیوان مشغول بریدن 12 ستون آسمان هستن، و تا یه روز قبل از نوروز همه رو میسایند و میجان و میکنن، بعد نوروز که میشه و این اتفاقات میفته اینا همه درست ست میشه، اینا به قولی دست از پا دراستر میرن تا سال دیگه. اینا افسانه‌ای که خدمتتون گفتم. و آخرین اسلاید، مهمترین ویژگی نوروز در دوران کنونی که به نظر من مهمترین بخشش اینه که شاید و شاید تنها آیین ایرانی که الان بتونین تمام ایرانی ها رو از هر فکر و رده و نژادی دور هم جمع بکنه نوروز. هیچ چیزی در ایران وجود نداره که مردم پشتش باشه، و این یک ضعف به نظر من فرهنگیه، ولی نوروز همچنان ایستاده. و چقدر خوبه که ما پاس بداریم این، چون اگر اینم از بین بره من فکر کنم بعد از خوب بده میهن و نم از دشمن بریز و همه دفاع کنن، این تنها چیزه که مونده. شما یه مثال پیدا کردید، چهارشنبه سوری میشه، یکی میگه نه این خرافه پرستی، این آتش پرستی، جشن چیچی میشه، نه $5 گرون. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی هنوز جان این نوروز یک کمه پرچمدار فرهنگ ایرانی شده، و به نظر من انشالله امسال سالی باشه که یه خورده ما این پرچمدار رو کمکش کنیم، سال دیگه یه ذره بعدش بهتر بشه. و حتی با وجودی که در گذر زمان خیلی سعی کردن نوروز رو جلوشو بگیرن، هی مانعش بشن، نمیدونم صدای ناوارشو نذارن پخش بشه، موسیقیشو نذارن پخش بشه، نمیدونم یه دفعه یکی اینجوری تحریمش کنه، یه دعای عربی توش بذارن، بگن عید نوروز، الان اصلا تو به طور رسمی اون دعای یا مقلب، خب من این چیزی که نوروز ایرانی میشه چهار تا کلمه ایرانی هم براش گفت، همونو میشه گفت ای بر، حالا نمیخوایم بحث زرتشت رو بگیم، نمیخوایم از اوستا بخونیم، بگیم ای برگرداننده قلب ها، خیلی هم زیباتر دلها ما را به سال مثلا خدا میبرسن. ولی همون هم اصرار هست که با همون داستان بگیم و همین یه ضرر هم هی کمرنگش کنیم. و در نهایت امروز توی روزنامه هفته رو خوندم که یک اتحادیه ایجاد شده پس از ثبت نوروز که به جهانی شدن نوروز که همه در جریانش هستیم، به نام اتحادیه نوروز، 6-7 کشور اعلام آمادگی کردن، قراردادی رو امضا کردن که جمعیتی حدود 300 میلیون رو شامل میشه، ترکیه و ایران و آذربایجان و هند و حتی آلبانی که من تعجب کردم یه آلبانی هم توش نوروز میگیرن. به هر حال این قضیه انجام شده، حالا بعد به فال نیک گرفت، ان شاءالله بهانه‌ای بشه که روز یه روزی مثل جشن سنکاتی که اینجا برگزار میشه ما در ماشار هم جشن نوروز رو همه با هم برگزار کنیم. بنظرم خیلی زیباتره و پتانسیلش هم هستش. و در نهایت صحبت رو با یک سخن از زرتشت تموم می‌کنیم. که واقعا من معتقدم شاید اصلی‌ترین مشکل جامعه ما در حال حاضر این باشه، به خصوص بخش آخرش که میگه بشنوید با گوش‌های خود والاترین راستی را و بنگرید با بینش روشن میان راه‌ها، و پیش از آن که برگزینید راهی را برای خویشتن و پیش از آن که بزرگی پیامی را گسترش دهید، اینجاش مهمه که ما فراموش کردیم بفهمید آن را، و ما این وقت سعی نمی‌کنیم بفهمیم و هر چیز رو هلهلکی و تند انجام میدیم و متأسفانه وضعمون اینی شده که هستش. انشالله این سال بهتری باشه و نوروزتون پیروز، هر روزتون هم نوروز. نقصان جسمه نه نقصانه، چون فراوهر از اهورامزدا باید قاعدتا کامل و درست باشه. حالا جسم اگر یاری نکنه بحث این داره، بعد اون که آمرزیده است در اون که چیزی نداره، نمیگن که اون آمرزیده است، تا اونم به به جهان مینو میره اون هم
با.
خب بله، این دیگه بحث ناتوانی جسمه، یعنی این دو تا چیز مختلف هم. یعنی ممکنه یه چیز درست آفریده نشه ولی به هر حال فرابهر رو داره.
یه جایی شما گفتین که اون حاجی فیروز که جنسیت رو شروع کنید، ولی من کلا چون خیلی میگم تو دین زرتشت جنسیت زیاد مثل دین های بیرونیست، ولی به نظر من اونم خیلی دین مردمه یه علامتی که شما نشونید یه آدم ریش
بله، یعنی
مرد که میخواد حالا به اون روشنی برسه، یا
تمام چیزایی
که میگید
ابورامند، یعنی باز خدا هم میتونه مردونه. بله، خدا میتونه مردونه. نه ببینید، من منظورم این بود که چون اصولا ماه اسفند فصل زایندگی و باربریه، این در واقع صفت مردانه نمیتونه باشه و ما شیش تا در واقع از ماه هم
نقطه ای که دیدم اینجا آره که کردیت به زنه ولی کلن یکینه این همه دین ها دیگه مردونه
دوران قدیم همینجور بوده، ولی نصف ایزدان معنیس هم نصفشون مذکر.
من میخوام بگم که یکی از دلایلی که این حاجی فیروزه با صورتش رو سیاه میکنه، نه برای اینیست که ما نشناسیمش، برای اینی که در دوران بعد از اسلام خانوم هم اجازه نداشتن در مجموعه در جمع بادن جاهای عمومی برخصن به اصحار خوشحالی بکنن و خودی نشون بدن، بنابراین اومدن برای این کار از آقایون استفاده کردن با یه گریم سیاه به اصطلاح که این آقا از یه دنیای دیگه اومده جای دیگه اومده.
بعد نه اون منظره من نیمه اون مفرد شدم،
این منظور اصلش درسته که بهتون میگن خانم های بودن برمزی، منطقه در خیلی از جاها هستش که ما الان بعد از اسلام از حضور خانم ها مستقیم در نقش خودتون استفاده نمی کنیم، حالا یکی رو میبینیم میکوشانیم کوشنش بدیم، یکی رو صورت رو رعی میکنیم که آقا این طور باشه. بگی کنم درست
بله، میشه تربیه کنیم، میشه تربیه کنیم،
چادر رو درشون میکنم بله.
چی که رو من شنیدم نمیدونم، میخوام تحقیق کنم، ولی خیلی حرف قشنگی راجع به صبر سبزه و که چرا سبزه ضرب میکنیم که این یک پیمانیه بین اقوام آریایی و زرتشت که یک جانشین میمونن و کشاورزی میکنن و خیلی من واقعا اینو کتاب شنیدم، هیچ تحقیقی نکردم روش، ولی فکر میکنم خیلی جالب اگه حقیقتا درست باشه، چون در حال انواع سبزی ها ما میتونیم داشته باشیم، یعنی که ما یک رو بکاریم و دقیقا توی اون زمان نگهش داریم میتونه خیلی همیشه
درستش در حال چون کشاورزی میکردن محتمل اصلا سال شمسی هرکی داره چون کشاورزی رو نرد داشته فهمشون درست در سرچه
نگاه باشید این هفت این من شنیدم که بعضی هم میگم قبل هفت شین بود و
اینا والا خیلی نظر هست، من هم نفسش رو شنیدم هم تاییدش رو، ولی من فکر نمی‌کنم چون اگه شین باشه خیلی میگن شراب توش بوده، خب شراب هم لغت عربیه مثلا امکان نداره، حرف مین که نبوده می بذارن توش، شراب کلمه عربی قطعا شاید به این درستان که شراب و شکر و امثال هم فکر نمی کنم خیلی مورد، چون نمی تونم که مثلا این اساسا یه جا بگن شراب به همیشه بگن می بعد اینجا بشه شراب. خواهش کنم
من
سوال
دارم
بزنم تعبیمی
که تیم
کنم
به 4000 سال
بله
این 3000 سال تمکن بشه پایان دوره هم که منظورم اینه که این یه زمان قطعیه که آخر دوره از اینجا اینجا برمیشه
این رو هم توی چیز مردکی ها هم مانوی ها هم زرتشتی ها، یعنی تمام این دینش هایی که از ایران میشه گرفته تو این 12000 سال بعد، حالا یکی میگه 4 تا دوره 3000 ساله بعضی میگن 3 تا دوره 4000 ساله که تو برای تو تهش همش 12000 سال، حالا چرا اینجوری من نمیدونم، ولی جایی هم حقیقتش مطالبی ها ندیدم، ولی همش تو این قضیه اتفاق نظر مثلا مانوی ها معتقد اما 3 دوره 4000 ساله داریم که باز جمعش همونه، دوره زرین که نمیدونم روشنی بدون آمیختگی با تاریکیه، دوره آمیختگی و دوره رستاخیز، ولی جمع باز همونه، همشون سر 12000 سال به توشیان تو رستاخیز میده، چرا اینجوریه من دقیقا نمیدونم.
من یه سوال که شد من یه مثلا نظری دارم نمیدونم اگه میخوام مطرح کنم شما نگاه کنید درسته یا نه، یکی به چه بیم که اصلا فرابهر در بچه تابستون خلقه اگر توجه بشیم به این دوالیسم اهریمن و اصلا بیزد و این که اصلا فرابهر در واقع نماینده، یعنی این دو تا هر دو زایده فرابهر هستن، این میتونه به نظر من میتونه اون فرابهر هم بقیارش محبوط به ذهن و روان اون یکی جسمه، اون مداخله یه اهریمن در جسم باشه، حالا
یه تحقیل دورایی میشه به اهریمن رفت میشه،
یکی دیگه در مورد صدا
ولی فرابهر حالت فیزیکی قطعا فرابهر دخالتی در چگونه یک جفت نداره،
نه
فروغی
داره، میگم اون به صلاح حاصل این دوالیستیه که در خود فرابهر وجود داره و بعد اون به صلاح سیاهی که تاریخ حاجی فیروز در واقع بعد از اسلام زن به حال ممنوع بوده، مرد برای خودش اجر و حر میداشته، ولی در قبال این دوتا غلامانی بودن که در وقتی میرفتن در حرمسرا اینا رو در واقع اخته میکرده، این میتونه یک سمبولی از اون باشه که در واقع به نوعی اینم وارد ماجرا کردن در اون دوری که اصلا غلام داری و نمیدونم برده داری هنوز به ایران بوده، من این دوتا چیز به نظرم مهمم درست میتونه باشه و نه
و من هم دوستان
هم رفتن جالبه، ولی واقعا
مثلا
انگار از
این
مثل چمی که آدم حقیقتا بکنم یه نفر برای این کتر جدی تجربه شده کنم که به جوابی داره اول مذارت میخوام باشه به سبزه صورت شد، یک قسمت دیگه این سبزه کاشتن داره که سیده اون سبزه رو با آب میدن، یعنی در واقع به نوعی اشاعه کشتی در وزی یا چیزی نشایی پراکنده میشه
بله اصلا فرده که نماینده طبیعت که خودتا هستی نه
توسط آن
بله در دوباره هم
یه جای دیگه و مونده
بله دقیقا دوباره به طبیعت تا سور رویده بشه خیلی ممنون
خیلی در مورد قسمت اول که مثلا من سوال هر بود در مسئله که در مورد دونه زرتشتی بود پژوهش که انجام شده و شما بهش رجوع کردید خیلی از اینا رو با دیو با دید زرتشتی بهش نگاه کردن یعنی یه سری پژوهشگرایی هستن که زرتشتی رو تو کوروش میکسان یعنی از به عنوان اینکه زرتشتی آیین خودشون رو تفسیر کردن و این در حقیقت جور اینترپریتیشن جور تفسیره مثلا در مورد رابهر و این در حقیقت نشانی هست که از روی هخامنشی ما داریم و در دوری ساسانی هم تکرار نشده در دوری بعد از اسلام تکرار نشده تا جایی که این در حقیقت کشف شده و بعدی رو گفتن میشن ایران شرق شناسا بهش گفتن شد این اهورا مصطوری خیلی از در اون اصطدا و زرتشتی گفتن نه ما اهورا مصطوری مثلا نشان نداشته چون با دید اسلامی بود فرستی نمیخواستن و اومدن تفسیرش کردن به عنوان فراوهر ولی به نظرم فراوهر هم یه نوع مفهومی نیست که ارتباطی به این نشان داشته باشه که فقط در دوره هخامنشی ازش استفاده بشه اونم فقط در کسی باید هخامنشی حالا تو این نظرهایی که محققان روش کردن آقای مرادی قیاس‌آبادی که یه جایی اشاره کردن یه نظر به نظرم مبسط‌تری داره چون یه جور بدون پیش‌داوری نگاه کرده و این در حقیقت این رو نماد پریشانی هخامنشی میدونه و در حقیقت این یه نماد اعتقادی هست که شاهین که وجود داره کاملا از مصر اومده حالا شاید تعداد بارهاش فرق کنه عدد سه خب خیلی عدد هندسی زرتشتی هست برای پرچیزی مثلا در دوش ساختنی و شاید حالا حلقه شاید به میترائیسم برسه یا ولی اینکه یه جور به نظرم نقادانه هنوز باید نگاه کرد به یه تفسیرهایی که زرتشتی ها به عنوان محقق روی دین زرتشتی به عنوان صاحبش انجام میدن در این حال که زرتشتی ها خوشبختانه متون قدیمی زرتشتی رو مثل ارسطو یشت ها یا خود ارسطو چیز دیگر نگه داشتن یه قسمتش رو تا به امروز به نظرم رجوع کردن اونا خیلی درخور اهمیته ولی استفاده از تفسیرهای اونا بدون نگاه نقادانه به نظرم یه خورده جای تأمل میخواد و یه سری مفاهیم پیش زرتشتی مفاهیم نمیدونم میترایی حتی درمید زربان حتی اروپایی هم چون از منابع زرتشتی استفاده کردن ابتدا خیلی با دید گون نگاه کردن به این مفاهیم و خیلی اونا محققایی هم که از پیش زمینه ادیان سامی به دوباره فرهنگ ایرانی نگاه کردن خیلی فرهنگ ایرانی رو یه فرهنگ پیش اسلامی زرتشتی صرفا دیدن و خیلی چیزا رو تفسیر کردن به عنوان معادل های ادیان سامی مثلا اهورامزدا رو به عنوان ملاح یا یهوه یه جور آفریننده که نمادی نداره چیز کردن یا مثلا فرابهر رو به عنوان روح سروش رو به عنوان روح خدا یه دیده کاملا موازی با ادیان سامی ازش تفسیر کردن و در نتیجه گفتن اگه اینا نماد داشته یه جور نماد سمبولیکی بوده در حالی که شاید مثلا بشه به این از دید نجومی نگاه کرد از دید از ادیان شرقی مثل تائوئیسم یا مثلا مثل آلچین نگاه کرد و به نظرم یه خورده کریتیکال نگاه کردن اینها رو داشته یعنی این یه بودیه که خیلی پژوهشگرا یعنی این در مورد کار شما نمیگم در مورد کار پژوهشی که انجام شده تا حالا به کسی هم غیر این کارو نکرده ولی یه نظر نقادانه نگاه کردم به اینکه شاید اینطور هم نباشه مثلا در مورد نوروز زرتشتیگری حتی در مثلا در روی ساسانی حتی جلوی نوروز رو گرفتن و نوروز در حقیقت با عقاید زرتشتی به سختی سازگار شد ولی حالا زرتشتی ها این تفسیر رو دارن که همیشه نوروز رو به عنوان یه آیین زرتشتی دارن شد در مورد حالا فقط فراوهر بود این حرفم که شاید خواستم بپرسم به تفسیرهای دیگری از این نشان هم شما بحث پردید یا نه البته فقط همه تفسیر دیگری که به این بحث پردم کار آقای قیاس‌آبادی بود در این مورد که اینو نشان هخامنشی میدونم
من از هشت منبع رو که دیدم اکثرا حداقل رو بحث فراوهر به این نکته اتفاق نظر بود که این نشان اهورامزدا نیست فراوهر میتونه باشه ولی اصلا اهورامزدا نیست
ولی به جز فر و هم
من حقیقت چیزی نهیدم. اون چیزی که شما میگه من مطالعه نکردم، ولی مثلا کار آقای کاشم ردی یا مثلا کردن دیگه کتابایی که چاپ شده چند تا نگاه میکردم.
آقای کاشم ردی هم یه جور گردآورنده
است. بله خب دوره حتی که تازه داریم که شاید مثلا 50 سال دیگه واقعا یه منابعی دست پیدا کنه که بشه کار. ولی به هر حال این مهمه، منم با شما موافقم.
من مثل شما این سوال دوباره برنامه
بگیریم. من مثلا خودشون اصل و معنیش مهمه، حالا مثل شکلش هر چیزی باشه، ولی ما اون مفهوم رو بگیریم. ولی فهمشه این درسته با من برش درها داده بشه و فهمشه بشه.
بلکه نشان فرده ایزدیه و وقتی که این چون توی سطح جمعید اگر یادتون باشه رفته باشید دو شکل داریم، یه دونه هستش که همین نماده بدون آدم در میانه و یه دونه هست با این آدم لباس فارسی بزن. استاد شهبازی میگه که اون نماد با مرد فارسی در واقع فرده شادیه و فرد خود حکومت یعنی شاه هخامنشیه و اونی که توش آدمی نداره فرد ایرانیانه، یعنی تفسیری که به خود چه توش افرادی کرده و آقای قیاس آبادی هم در واقع همون رو حالا منبعش رو نفت کرده نه چون آقای شاه توش افرادی رو میشنید چون تجربه کردن بزرگی بودن که متاسفانه پس به بس طرفان در گذاشت، ولی اولین یعنی و چیزی که پذیرفته شده پژوهشگران که این با شکل با مرد فارسی فره شاهیه بدون مرد فره ایرانیان است و همونطور که گفتید یه مقدار از زمینه هایی از آشور و مصر و اینها داره و اما کاری که ایرانیان ها خصوص در دوران هخامنشی هم کردن این بود که خیلی از این ایده ها و نمادها رو از کشورهایی که زیر فرمانشون اومدن گرفتن خود باورهای خودشون و جهانبینی خودشون اونها رو تغییر دادن و بار معنایی ایرانی بهش دادن. در باره حالا که من وقتی هستم یه نکته در باره مانی گفتی که در پایان ساسانیانوزه مانی در باره در آغاز ساسانیانوزه همزمان را شاکر یکونه یعنی پسر اردشی درباره خود معنای اهورا مزدا و اهریمن هم تا که اول فرمودید ما دو نیرو داشتیم، یکی سنتامنیو و یکی انگرامنیو که اون انگرامنیو در واقع در زبان پهلوی به شکل اهریمن در مورد استفاده شده، اون سه سنتامنیو هم در واقع سپند یا سند شد و اهورا در واقع از این دوتا جدا چون اهورا مزدا مزدایی که جزء اهورا هست، چون در باورهای هند و ایرانی ما دو دسته از خدایان داریم، یه سری اهوراها هستن یه سری دیوها که اهوراها رو در هندی در آقا میگن اسورا دیو هم که همون دیو و فرقش اینه که در باورهای هندی اسوراها خداهای بد هستن دیوها خداهای خوب هستن که ما میبینیم در زبانهای اروپایی هم مثلا ما میگیم دیواین و دیوا و تمام این ترکیب هایی که داریم نکته های مثبت، اما در باور ایرانیان اهوراها خداهای مثبت هستن و دیوها این به خصوص پس از اصلاحات زرتشت اهوراها رو خدایان نیک دانست و دیوها رو خدایان بد و بین اهوراها مزدا رو برکشید به عنوان اهورا مزدایی که خدای بزرگی و از اون به بعد میتونیم سخت اصلاحاتی کردیم و اهورامزدا در واقع میشه خدا یا اهورای دان همونطور که تمرید خرد هم یا دانش هم دانشور یا کسی که دانا در مورد تفسیر خدا خدای با اون اونگوین ها رفتی نداره
درست چه کتاب خونده هایی شد
و زوروان هم از باورهای در واقع میان رودان یا بین النهرینیه که در پایان در همون دوران باستانی در واقع وارد میشه که همونطور که فرمودی برای توجیه این مسئله اهریمن و گوش هم همونطور که فرمودی گاوش هست خدای نگهبان چهارپایان
خیلی ممنون.
چینی ها رو شاید من دقیقا تحقیل روش نکردم. ما قبل جلسه شما فکر میکردن ما فرادینی این جشن رو داریم، نو میشه
انقلابی در طبیعت ما با اون انقلابی
روزگاری
رو باز با همین اخراج کردن که فرابر همه موجودات در واقع یک محله جدید تجربه میکنه و
ولی باز با آموزه های دینی
بله بدون شک شده میشه.
خواهش
ممنون
نوشن.
خواهش
یه سایت دارم پیش من در مورد اون گاهنامه‌ای که گفتیم که دو تاش اونجا معرفی کردیم، یکی شمسی بودش و یکی جلالی فکر کنم، یکیش قبل از اسلام برقرار بوده، یکیش الان میشه 1388 و دیگه 3700 شد باش. اینا مبدأ هر کدومشون از کی، یعنی کی شروع شده هر کدومشون؟
این 1389 که مبدأش از زمان هجرت پیامبر از مکه به مدینه همون زمان که سال هجری شروع شده و این اونم فکر میکنم از تولد زرتشتیا به ادعای پیامبری و به هر رفتی به زرتشت داره.
برسته اون 3000 ساله هایی که گفتی 4 تا 3000 داشتیم الان شما میگی تولد زرتشت اگه باشه اون درست در میاد الان 3000 رو
بودو به نظر من هم یه خود 3000 تا زیاده، چون هر دکتر عمری که برای ظهور زرتشت تصور کردم مثلا 600 سال تا 800 سال قبل از دوره هخامنشیانه که به 3700 سال نمیرسه، ولی چطور اینو حساب کردن نمیدونم. ولی رو تقویم ما شامل ایران تقویم زرتشتی رو ببینید امسال 3700 شده. اینو من خودم خیلی کنچه هم بدونم چرا، ولی حقیقت جوابی هنوز براش پیدا نکرد.
سوالی ممنون. شیمی هست اینجا دو کلمه بودن و ما یک دقیقا شبانه مبلغ کوچکی برای جایی اینجا میپردیم، باکس کوچکی دمه در داریم اگه دوست داشتیم توی این حرف ما رو کمک کنیم بریم.
دو برابر این
شما زدید این پاشا شما جواب داده.